بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. خب ما با پذیرش این نکته که عدالت هدف مکتب سیاسی اسلام در درون جامعه هست و عدالت دادن حق است به صاحب حق و اینکه صاحبان حق مردمند و حکومت، رفتیم دنبال بحث حق و گفتیم که حق سیاسی جلسه گذشته در ادبیات علوم سیاسی معاصر محدوده‌هاش خیلی ظاهراً روشن نیست. در بیانش حقوق دیگری از قبیل حقوق اقتصادی یا مدنی یا اجتماعی هم مطرح شده و یه ابهامی در مفهوم حق سیاسی در ادبیات علوم سیاسی دیده میشه. اما گفتیم جناب کلینی رضوان الله تعالی علیه در کافی شریف، در همون اوائل کافی، یک بابی رو تحت عنوان ما یجب من حق الامام علی الرعیه و حق الرعیه علی الامام مطرح کرد. اون چی که واجب است از حق امام بر رعیت و حق رعیت بر امام. امام یعنی رهبر، یعنی همون حکومت، مقصود شخص نیست. رعیت هم یعنی مردم. این یه نکته عرض کنم، توی کتاب‌های ما هر جا کلمه امام آمده اون کاتبان شقلتنا رو شدرسنا کردن، یه علیه السلام جلوش گذاشتن، بعد بعضی ها بعدن آمدن گفتن خب این مقصود یعنی امام معصوم دیگه علیه السلام داره. این علیه السلام ها خیلی علیه السلام نیست، اینا معلوم نیست اصلا مال کلینی باشه، اینا کاتب ناسخ دست نویس بوده دیگه، اون موقعی که دستگاه تکثیر که نبوده، چاپ نبوده، که ناسخ بوده، امام نمیشته، اون چه ننمیشته علیه السلام یا علیه السلام برش میشته. این امام تو ادبیات فقهی ما یعنی رهبر. بله، حالا در بعضی جاها مصداقاً مقصود امام معصومه، اما مفهوماً معناش امام معصوم نیست. مثلا لا جماعت ولا فطره ولا الله الا به امام عادل، اونا مثلا تفسیر کردن که مقصود اینه که فقط نماز جمعه، نماز عید فطر، نماز عید قربان در زمان امام معصوم واجبه، امام عادل یعنی امام معصوم. خب اون بحث اونجا اونجاست که نه، مقصودی نیست. امام عادل یعنی امامی که حکومتش از طرف شرع تایید شده باشه، نه اینکه ضرورتا معصوم باشه. حالا بله، اگر معصوم باشه اونقدر متیقن. حال به هر حال این تعبیر، حالا تازه اینجا به نظرم یه کمی تخفیف داده، ننوشته ما یجب من حق الامام علیه السلام علی الرعیه و حق رعیت علی الامام علیه السلام. دو تا علیه السلام هم نیورده، ولی این ظاهرا خیلی چیز نیست. امام یعنی رهبر، حالا معصوم علیه السلام مصداقه. یه روایتی که اول باب ایشون آورده، البته ببینید کافی شریف برخلاف اون چه در مورد وسائل من عرض کردم که وسائل کتاب فقه، عناوین باب فتوای صاحب وسائل، روایات ذیل عنوان ادله فتواست، بنابراین صاحب وسائل یه روایت رو تقطیع میکنه چون این قطعش به درد این مسئله میخوره، یه روایت رو تکرار میکنه چون چند جا میتونه به این روایت استناد کنه. برخلاف اونها کتاب کافی کتاب حدیثه. جناب کلینی فقیه نیست به معنای اصطلاحی کلمه، یعنی کتاب فقه ننوشته، کلینی حدیث نوشته. البته برای این کم خیلی زحمت کشیده ها، کافی رو در طول زمان طولانی جناب کلینی نوشته و سالها به خاطر این احادیث سفر کرده، از این سو به اون سو رفته، پیش کسانی که اونها احادیثی رو داشتند از گذشتگان که معروف بودن، شناخته شده بودن، رفته و از اونها حدیث گرفته یا قرائتن یا اجازتن، خلاصه یا براش خوندن یا خودش بر اونها خونده یا اجازه گرفته، خلاصه اینا رو آورده. این کتاب به زحمت تدوین شده که ظاهراً بیش از 20 سال طول کشیده کار کافی. اولین روایت، روایت حسین ابن محمد است، از معلی ابن محمد، از محمد ابن جمهور، از حماد ابن عثمان، از ابی حمزه. این ابی حمزه جناب ابی حمزه سومالیه که از اصحاب امام سجاد علیه السلام، امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام. یکی دو روایت هم از امام کاظم از ایشون نقل شده، ولی حالا اینکه ایشون از اصحاب امام کاظم باشه محل بحثه، چون در ترجمهش نگفتن از اصحاب امام کاظم، ولی در کتب حدیث یکی دو روایت هم از امام کاظم ازش نقل شده، ولی از امام باقر خیلی روایت داره، از جمله این روایت: سألت ابا جعفر علیه السلام ما حق الامام علی الناس، از امام باقر سوال کردم حق امام بر مردم چیست؟ قال حقه علیهم ان یسمعوا له و یطیعوا. حق امام بر مردم این است که اونها گوش بدن به حرفش، اطاعتش کنن. قلت فما حقهم علیه، حق مردم بر امام چیست؟ قال ان یقسم بینهم بالسویه، تقسیم کند بینشون به تساوی، و یعدل فی الرعیه، و عدالت رو در مردم رعایت کنه. فاذا کان ذلک فی الناس، اگه این اتفاق در مردم افتاد، فلا یبالی من اخذ ها هنا و ها هنا، دیگه مهم نیست کی گرفته اینجا اون اینجا. این روایت اولی که ایشون آورده، دو نفر توش هستن که محل بحثن، یکی معلی ابن محمده و یکی محمد ابن جمهوره. محمد ابن جمهور بیشتر محل بحثه، چون در موردش نجاشی میگه ضعیف فی الحدیث فاسد المذهب، میگه تو حدیث که ضعیفه، تو عقیده فاسده. و قیل فیه اشیاء الله اعلم بها من عظمها، میگه یه حرفایی در مورد این محمد ابن جمهور میزنن که خدا بهتر میدونه اعلم بها، ولی خیلی من عظمها، یعنی خیلی حرفای گنده میزنن، یعنی چون مثلا چیز داره در موردش. حالا البته اون کتابه که حالا من معتقد نیستم مال اون ابن القضائری معروفه، ولی اون چه منصوبه به ابن القضائری، اون مثلا میگه که نمیدونم کجا این آقای محمد ابن، من اونو نیبردم مثلا عبارت شد، چون من اون ابن القضائری رو قبول ندارم این چی که بهش منصوبه. مثلا این میگه که این محمد ابن جمهور نمیدونم کجا چقدر توهین کرده به امام معصوم علیه السلام، ولی حالا حالا چی شده برها. محمد ابن جمهور ابو عبدالله العما، نمیدونم حالا واقعا نابینا بوده یا بهش میگفتن عما، یعنی کور مثلا. نه 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 نه، این اصلا اون نیست، نه نه نه، این اون ابن ابی جمهوره، بعد اون احصائیه، این اصلا اون نیست، نه نه نه، اشتباه نشه. خب این یه تعبیر. بعد این راوی از امام رضاست علیه السلام، ظاهرا برای همین جناب نجاشی میگه روا عن رضا علیه السلام و لهو کتب، کتاب هم داشته، کتاب الملاحم الکبیر، کتاب نوادر الحج، کتاب ادب العلم، این سه تا کتاب رو ایشون از قول اون نقل میکنه. بعد سند میده، این اسنادی که جناب نجاشی داده اسنادی است که به اون کتاب داره میده. میگه اخبرنا محمد ابن علی کاتب، حدثنا محمد ابن عبدالله، حدثنا علی ابن حسین حذلی مسعودی. بعد اون میگه لقیت الحسن ابن محمد ابن جمهور، حسن ابن محمد ابن جمهور پسر این محمد ابن جمهور، اون ثقه است.
پسر ثقه است، توثیق داره. یعنی فقال لی حدثنی ابی محمد ابن جمحور، اون از پدرش میگه نقل کرد برای من، یعنی یک سند جناب کلی نجاشی به کتابهای محمد ابن جمحور از طریق پسرشه، حسن ابن محمد ابن جمحور، که البته علی ابن حسین حذلی مسعودی که میگه من حسن ابن محمد ابن جمحور رو دیدم، بعد میگه و هو ابن مئت و عشر سنین، اون موقع که دیدمش 110 سالش بودم، یعنی در پیری این رو من دیدم. این یه سندشه. میگه اخبرنا ابن شازان عن احمد ابن محمد ابن یحیی قال حدثنا سعد قال حدثنا احمد ابن حسین ابن سعید اهوازی عن محمد ابن جمهور به جمیع کتبه، همه کتاباشو این سند. که حالا این که جناب نجاشی سند داده به کتابهای این روات، چون تو خیلی جاها این کار کرده، یه بحثی است که تو بحث تعویض محل توجه علمایی که بحث نظریه تعویض رو مطرح کردن، که حالا این نظریه از گذشته مطرح بوده در آثار علمای گذشته، بعد آمده دسته های خویی هم به یه شکلی مطرح شده، بعد دسته های صدر آمده به یک توسعه خیلی گسترده ای پیدا کرده، که من اون بحثی رو که آقای صدر کرده تو کتاب تحریر المقال فی کلیات علم الرجال آوردم، و من اولین کسی هم که این بحث آقای صدر رو منتشر کرده، چون این بحث آقای حائری برای ما توضیح داد، ولی آقای حائری اون موقع منتشر نکرده بود، من قبل از آقای حائری اینو منتشر کردم، بنابراین من اولین کسی هم که بحث آقای صدر در مورد نظریه تعویض رو منتشر کردم، که خیلی مفصل آقای صدر این بحث کرده. بعد شاگردان آقای خویی مثل آقای تبریزی رضوان الله علیه اینا به این بحث پرداختن. تو اون بحث نظریه تعویض که میخوان یه سند رو جابجا کنن، یعنی سند که هست بذارن کنار یه سند دیگه جاش بگیرن، گاهی وقتا از این عبارات استفاده شده. مثلا الان اینجا جناب نجاشی اومده گفته تمام کتابهای محمد ابن جمهور به این سند برای من نقل شده. خب ما میگیم تمام کتابهاش به این سند نقل شده، پس مثلا یه چیز ساده من میگم، البته به این سادگی نیست، یه روایت چیه یه جا برخورد کردیم، مثلا همین روایت که الان تو کافی برخورد کردیم، تو این روایت مثلا ما اشکالی تو سند اگه بود قبل از محمد ابن جمهور، خودش که حالا تو این سند هم هست دیگه، کتاب خودشه، اگه قبل محمد ابن جمهور یه اشکالی بود، ما میگیم خب اینایی که این سند هستن همه ثقه، اون روایت رو برمیداریم. مثلا اگر که تو همین سندی که کلینی آورده معلی ابن محمد رو نتونستیم توصیف کنیم، که حالا ما توصیفش میکنیم، اون سند رو مثلا برمیداریم میگیم خب اب نداره، همه یه روایت محمد ابن جمهور و نجاشی به این بطبطه اشکال کردن بعضی ها به این بیانی که من الان میکنم. اینو خواستی تحریر المقال ببینید، تحریر المقال فی کلیات علم رجال ما رو ببینید، گفتن آقا معلوم نیست نجاشی خود کتاب رو بهش رسیده، ظاهر حرف نجاشی اینه، اونا میگن نه، میگن شاید اسم کتاب رو میگه، سند که میده میگه من به جمیع کتبه، یعنی اسم کتاب، که این البته خیلی بعیده، ولی خب بعضی ها این اشکال کرده، میگن نجاشی میگه آقا این کتاب مثلا ملاحم رو داره، نوادر الحج رو داره، ادب العلم رو داره، بعد میگن خب تو از کجا میگه این ست کتاب داره، میگه اینا گفتن اسم کتاب رو، اصلا کتاب خودش ندیده، یعنی مثلا کتاب رو ندیده نداره، که این بعیده، خیلی بعیده. حال درسته نجاشی کتاب حدیث نداره، میدونی خب نجاشی محدث نیست، ببین نجاشی سنن از آیه شیخ طوسی بزرگتره، ولی شاگرد شیخ طوسیه، و چون تخصصا این کارش این بوده، این چیزی که نوشته بهش میگن رجال نجاشی، در حالی که این رجال نیست، کتاب ایشون فهرسته، رو اصطلاحات به این میگن فهرست، حالا معروف شده به رجال، همه جا ما همینجا میبینید نوشته رجال نجاشی، این رجال نیست در واقع فهرست. خب میدونید جناب شیخ طوسی سه تا کتابه، ما چهار تا کتاب اصلی رجالی داریم، سه تاش مال شیخ طوسیه، یه دونش فقط مال همین نجاشی، یعنی غیر شیخ طوسیه، اون سه تای دیگه یکی فهرست شیخ طوسیه، یکی رجال شیخ طوسیه، یکی اختیار معرفت و رجال کشیه، ولی ما اصل کتاب کشی رو اصلا نداریم. حالا چرا اون کتاب به ما نرسیده ما نمیدونیم، به ما نرسیده اصلا. جناب شیخ طوسی آمده از کتاب کشی گزیده ای انتخاب کرده، اسم روشته اختیار معرفت الرجال، یعنی گزیده. این کار شیخ طوسی کرده، این کتاب شیخ طوسیه. بله بهش میگن رجال کشی، به اسم رجال کشی معروفه، ولی در واقع کار شیخ طوسیه، چون ما خود رجال کشی رو نداریم. حال به هر حال این جناب نجاشی بسیار آدم وسواسی هم هست تو قضیه به اصطلاح راوی. من اینو تو کتاب تحریر المقال توضیح دادم که قشنگ بعضی جاها پیداست. نجاشی یه بابایی رو میشناسه، یا حالا نه از شخصن یا با ادله، و به نظرش آدم خوبیه، ولی مثلا چون یه شایعاتی در موردش هست نجاشی توثیقش نمیکنه. اینجوریه، یعنی اصلا یه آدمیه که خیلی احتیاطکاره، خیلی وسواس داره تو این جهت. به هر حال یکی از استوانه های ماست، چون کتاب ایشون عرض کردم یکی از 4 کتاب اصلیه، و تو اون 4 تا کتاب این کتاب خیلی از اون 3 تا مهمتره برای ما، چون شیخ تو فهرست و تو رجال هم اطلاعاتی که داده خیلی زیاد نیست به اندازه که این داده نیست، اونم هست و بعضی چیزا رو تکمیل میکنه، و هم یه سری ضعف هایی تو کتاب شیخ هست، چون شیخ فقط کارش رجال نبوده دیگه، شیخ اصول نوشته، فقه نوشته، تفسیر نوشته، کلام نوشته، رجال هم نوشته، همش هم کتاباش کتاب محوریه، همه کتابای شیخ طوسی محوره برای ما، ولی خب چون کارهای متنوعی انجام میداده اون دقتی که جناب نجاشی داره نداره، برای همین بعضی ها حتی قائلن که آقا اگه یه چیزی شیخ میگه نجاشی خلافشو میگه، ما میگیم تعارض میکنه، تصاوت میکنه. خیلی هم بعضی ها میگن نه نجاشی قولش مقدمه. چرا؟ چون نجاشی تخصصا این کارش بوده، شیخ نه، حالا ده تا کار دیگه هم کرده، اینم 11 اینم انجام داده، ولی خب ما میگیم نه شیخ بالاخره کارش کار قوی بوده، بس قرنها مونده دیگه، علما همیشه به عنوان یه مرجع رجالی بهش مراجعه کردن. به هر حال تو فهرست شیخ طوسی محمد ابن جمهور آمده، البته محمد ابن حسن ابن جمهور ایشون گفته هست، بصری هم هست، اون احصائیه، اون ابن ابی جمهور مال احصاء حجاز، این بصری عراقیه، هیچی نمیگه شیخ. به این اصلا شیخ نگفته مضطرب الحدیث و نمیدونم ضعیف فی الحدیث و فاسد المذهب، این همه هیچی نمیگه، هیچی، فقط میگه لهو کتب جماعت منها کتاب الملاهم، کتاب الواحده، کتاب صاحب الزمان، رساله مذهبیه از رضا، و لهو کتاب وقت خروج قائم علیه الصلاة و السلام. بعد یه چیزی میگه یا شیخ، میگه اخبرنا به رواياتهی کلها، تمام روایات این جناب محمد بن جمهور رو برای ما نقل کردن، جماعتون که حالا میگه جماعتو الا ما کان فیها من غلو من او تخلید، میگه جز اون روایاتی که یه کمی غلو توشه یا یه کمی قاطی داره، تخلید یعنی قاطی داره، یه حرفایی که نبایدم توش هست، میگه جماعتی برای من نقل کردن. بعد اون جماعتی که نقل میکنه محمد ابن علی ابن الحسین ان ابی، که این همون جناب صدوق از پدرش، ان سعد ابن عبدالله اشعری، ان احمد ابن حسین ابن سعید اهوازی، ان محمد ابن جمهور، که این سند همون سند دوم جناب این تیکه آخرش، سعد، احمد ابن حسین ابن سعید، محمد ابن جمهور، همون کتاب قسمت که جناب نجاشی گفت، قسمت حالا قبلش نه یک کمی فاصله داره، ولی از جناب چیزش یکیه، از جناب سعد به بعدش یکیه سند شیخ با سند نجاشی. ولی یه روایت نقل دیگه هم، یه روایت دیگه به اصطلاح یه سند دیگه هم میده، محمد ابن علی ابن الحسین عن محمد ابن حسن ابن ولید عن حسن ابن متیل عن محمد ابن احمد علوی عن الامرکی ابن علی عن محمد ابن محمد ابن جمهور. بگذارید در موردش توی رجال طوسی میگه عربیون بصریون غال، یه دونه کلمه اینجا داره، اونجا هم یه دونه کلمه داشت، الا ما کان فیهم فیها من قلوب بنا و تخلید، اینجا هم داره غال، یعنی یه قلوبی داره، یه چیزیش میشه خلاصه. خب ولی یه نکته ای که هست، این محمد ابن جمهور خیلی روایت نداره تو کتب ما،
دو تا راوی ازش زیاد نقل کردن. زیاد که یعنی چون زیاد نیست کلن روایاتش، این خیلی زیاد نیست اینم. یکی پسرش کسان، خب طبق این اسنادی که هم شیخ داده هم نجاشی، ظاهرن سند اصلی اینها به کتاب های محمد بن جمهور پسرش بوده. البته یه سند دیگه هم دادن دیگه، الان این سند دومی که شیخ داده پسرش توش نیست. سند اول هم شیخ پسرش نیست، هم ببخشید تو سند نجاشی پسرش بود تو اولی. و این پسرش تو اسناد ما، حالا اونی که به دست ما اومده، 52 تا حدیث در مجموع کتب اربعه ما پسرش از این نقل کرده. پسرش از کردم سقف 52 تا حدیثه. اینقدر زیاد نیست که بتونیم به راحتی بگیم این دلیل بر توثیقه. تازه اگه بود با تحت به اصطلاح با تضعیف نجاشی که به صراحت گفته ضعیفون فی الحدیث، اون مذهب و اینا خیلی برای ما مهم نیست. عقیده یه طرف ممکنه باطل باشه، اون خیلی مهم نیست، ما ملاکمون حدیثشه. اما این که گفته ضعیفان فی الحدیث، خب این خیلی چیز داره. البته عرض کردم چون نجاشی حساسه، شیخ گفت که این تخلیط داره. یعنی چی؟ یعنی قرباتی نقل میکنه، همچی دقت نمیکنه چی داره نقل میکنه. قلوبم داره، یعنی چیزای زیادی گندش میکنه. اینجور افراد معمولا متهم بودن، افرادی که دقت در حد خودشون، ممکنه آدم های ثقه بودن ها. مثلا سهل بن زیاد اینجوریه، آدم ثقه است ظاهرا، ولی اونم خیلی دقت نمی کرده. مثلا اینی که داره نقل میکنه میگفته من از فلانی دارم نقل میکنم، اونی هم که نقل میکرده کم و زیاد نمی کرده ها. اما اونی که نقل میکرده مطلب خیلی قابل مثلا چیزی نبوده، فیه تخلیط بوده، قد قاطی داشته، یه چیزی توش داشته. برای همین اینجور افراد معمولا در معرض اتهام هم. یکی دیگه که باز از این نقل کرده، اونم حالا در حد 48 داره باید تقریبا اندازه پسرش توی احادیث ما هست، معلی بن محمد بصریه. چون گفتیم که اصلا محمد بن جمهور هم بصریه، معلی بن محمد بصری هم ازش نقل کرده، اونم ثقه است. اون معلی بن محمد بصری هم ثقه است. اما این معلی بن محمد بصری، گفتم اینم محل بحثه، این که ما میگیم ثقه است، چون این معلی بن محمد بصری حسین بن محمد بن عامر ازش نقل کرده چقدر؟ 1404 حدیث تو کتب ما. خیلی روایت داره ها این معلی بن محمد بصری، خیلی روایت داره. حالا این 1404 خوشو این نقل کرده، دارن بیش از 1500-600 تا روید. یعنی اگه کسی بیه معلی بن محمد ثقه نیست، 1500 تا مثلا 1400 تا روید تو کتب اربعه میره کنار. ولی این خب حسین بن محمد بن عامر که ازش نقل کرده، آدم ثقه بوده و از این زیاد نقل کرده. ولی در موردش نجاشی گفته مضطرب الحدیث و المذهب. نجاشی باز اینو یه چیزی گفته حدیثاش یه اضطرابی داره، عقیدش هم مثل که همچین میزون نیست، تنظیم نیست. اما میگه کتبه قریبتون، کتبه قریبتون مقصودش اینه، یعنی اونی که تو کتاباش آمده به عقاید ما نزدیکه. یعنی با اینکه خودش مثلا یه چیزیش میشد، ولی اینی که نوشته خیلی بی ربط نیست، همچین قابل قبوله. بعد میگه لهو کتب منها کتاب الایمان و درجات ایمان و زیادت ایمان و نقصان ایمان، کتاب الدلائل، کتاب الکفر و وجوه کفر، کتاب شرح المودت فی الدین، کتاب تفسیر، کتاب الامامه، کتاب فضائل امیر المؤمنین، کتاب قضایا امیر المؤمنین، همجور کتاب سیره قائم علیه السلام. اخبرنا محمد ابن محمد قال حدثنا جعفر ابن محمد قال حدثنا حسین ابن محمد ابن عامر عن معلی ابن محمد، که راوی اصلی کتاباش همین حسین ابن محمد ابن عامره که الان تو کتب ما این احادیث آمده. بعضی جاها راوی اصلی یکیه ولی تو کتاب ما خیلی اون نیامده، طرق دیگری آمده. اینجا نه، عرض کردم این حسین ابن محمد ابن عامر 1404 تا حدیث از این شخص در کتاب های ما نقل کرده. به هر حال
معلم محمد بصری رو میشه توثیقش رو درست کرد با توجه به اکثار اون جناب حسین ابن محمد ابن عامر از او. و عرض کردم عبارت نجاشی هم تضعیف محکم نیست، به یه موضوع تر بل حدیث و المذهب. و عرض کردم با توجه به روحیه نجاشی هم یه ذره یه چیزی راجع به یکی باشه یه چیزی میگه، اینطوری از خیلی تو این قضیه حساسه. خب این روایت با این وصفی که عرض کردیم بالاخره سندش قابل تصحیح یه مقداری به نظر نمیرسه، چون حتی اگر معلی ابن محمد رو درست کنیم محمد ابن جمهور همچنان مشکل داره. اما حالا این همه گفتیم، این روایت به عینه روایت دوم این بابم هست، محمد ابن یحیی، محمد ابن حسین، محمد ابن اسماعیل ابن بزی، منصور ابن یونس از ابی حمزه. این سند دیگه از اون سندهایی که هیچ به قول معروف مولا درزش نمیره. حالا اون همه بحث کردیم فقط بیشتر برای این بود که شما یکم با رجال آشنا بشید، و الا از نظر بحث روایی خب این روایت عینا نقل شده توسط این سند دیگه که کلینی اینو جدا آورده. باید خب یه دونه روایت قاعدتا باید باشه، فقط آخرش هم یه ذره فرق داره. تو آخر اون روایت برای همین اصلا کلینی متن دومی رو نیاورده، گفته این هم اولیه، فقط آخرش فرق داره. آخر اون روایت داشت که فاذا کان ذلک فی الناس فلا یبالی من اخذ ها هنا و ها هنا. تو این روایتی که هست که سندش معتبره تا اینجاش عین این روایته، بعد اون ته روایت که اون عبارت اومده داره به جای لا یبالی ها هنا آهن ها هنا داره ها کذا و ها کذا و ها کذا به جای ها هنا، یعنی من بین یدی و خلفه ان یمینه و ان شماله. مقصود گفته تفسیرم کرده، گفته مقصودش از ها کذا که فرمود حضرت چهار بار، یعنی چهار طرف، یه فرق نمیکنه از کدوم طرف اخذه. آره حضرت اشاره میکرده ها هنا که این اصلی تو اثری تو اون روایت نداره. بنابراین روایت اول باب که مضمونش رو عرض کردم که وقتی از حضرت سوال کرد جناب ابو حمزه سومالی که آقا حق مردم بر امام، حق امام بر مردم چیست، حضرت فرمود حق امام بر مردم اینه ان یسمعوا له و یطیعوا، حق مردم بر امام ان یقسم بینهم بالسویه و یعدل فی الرأی. یقسم بینهم بالسویه یعنی چی؟ یقسم بینهم به سویه ظاهرا ناظر به سنتی است که در اون زمانها بوده، که در حکومت علی ابن ابی طالب روایاتش زیاد نقل شده که اینا اموالی که می آمده تو بیت المال تقسیم می گردن بین مردم، این ناظر به اون ظاهرا. ان یقسم بینهم به سویه یعنی اموالی که میاد به بیت المال رو به سویه بین مردم تقسیم کنه، که اون داستان معروف که برادر علی ابن ابی طالب میاد و تقاضای بیشتر میکنه و حضرت آهن داغ میکنه و کذا، هم معروف به همین داستان هاست. و تو باز تو روایات یه بحثی داریم، ما یه بابی داریم تو روایاتمون کنس بیت المال، یعنی جارو زدن بیت المال. بعد داره که مثلا علی ابن ابی طالب علیه السلام خودشون بیت المال می‌رفتن جارو می‌زدن، بعد مثلا یه دونه سکه ای چیزی پیدا می‌شد موقع جارو زدن، خب چیز نبود که اونطوری مثلا زمین‌ها سنگ فرش و نمی‌دونم سرامیک و این چیزا که نبوده، خاک بوده اینا دیگه، مثلا بعضی چیزا می‌رفته لای خاکا، حضرت خودشون می‌رفتن داره جارو می‌زدن که اگه مثلا سکه ای چیزی پیدا شد یه دفعه کسی مثلا داره جارو میزنه بر نداره بذاره تو جیبش که مثلا حق بیت المال چی بشه. حالا این داره ان یقسم بینهم بالسویه، این تقسیم به سویه بیت المال به عنوان یکی از حقوق مردم بر حاکم مطرح شده، و یعدل فی الرأی به عدالت در مردم رفتار کنه، که حالا این عبارت یعدل باز دوباره ما رو برمیگردونه به همون داستان که خب یعدل یعنی چی؟ یعنی حقشون رو بهشون بده. حقشون رو بهشون بده، حقشون چی هست؟ خب دوباره این باید اینو تعیین کنیم، ما تا بعد تعیین نکنیم حقوقشون چیه نمیتونیم بگیم حقشون داده شد یا داده نشد. یه دونه مصداقشو بیان کرده، ان یقسم بینهم بالسویه، که حالا من بعداً روی این موضوع بیشتر بحث میکنم، که ببینید تقسیم بیت المال بین مردم که در اون زمان سنت بوده به خاطر این بوده که هزینه های عمومی دولت کم بوده، هزینه های عمومی دولت کم بوده، جنگم که میرفتند افراد خودشون وسائل جنگیشون رو میآوردن، اسب مال خودش بود، شمشیر مال خودش بود، زره مال خودش بود، برای همینم غنایم بین مقاتلین تقسیم میشد، چون هزینه هاشو خود مقاتلین به یک شکلی، بنابراین اونجایی که جنگ کل هزینه هاش بر عهده دولت میاد اونجا معلوم نیست غنیمت و مقاتلین حق داشته باشن تقسیم کنن. اون بحثش تو میره تو اون قسمت خمس، تو کتاب خمس. خب معروف ترین مصداق خمس که دیگه شیعه و سنی همه قبول دارن غنیمت دیگه، چون غیر غنیمت سنی ها با ما اختلاف دارن دیگه، میگن آقا این حکمش فقط خمس مال غنیمته، ما میگیم غنیمتومی که تو آیه اومده اختصاص به غنیمت نداره، مربوط به درآمد هاست، ولی اونا میگن نه این غنیمته، چون تاریخیاً مصداق مسلم خمس غنیمت بوده، که خب معناش این بوده که یعنی اینا غنایم رو میدادن به مقاتلین، بعد مقاتلین باید یک پنجم از اینو میدادن به دولت، یک پنجم میدادن به دولت به عنوان اینکه مثلا حق دولت، حق امام، چون خمس در واقع حق دولت، حق امامه. حالا این نکته میخوام عرض کنم که این که ما در سنت گذشته تاریخ اسلام میبینیم تقسیم بیت المال، این به نظر من یه امر ثابت و جهان شمول نیستا که بگیم آقا الانم بیا هر چی بیت المال در میاد تقسیم کنم بین مردم. بعضی هم شوخی یا جدی میگن دیگه، یا آقا اینقدر نفت صادر میکنیم چرا حق ما رو نمیدیم، مثلا این میلیارد مثلا نفت صادر میکنی 80 میلیون ایرانی تقسیم کنی اینقدر باید به ما بدین، اینجوری نیست. اون بله وقتی هزینه های عمومی بیت المال کمه معنا داره، ولی وقتی هزینه های عمومی بیت المال زیاده بیشتر کارهای عمومی رو داره بیت المال از اونجا هزینه میکنه معنا نداره بیاد بریم من تقسیم کنیم. برای همین حالا اینم بین الهلالین بگم، این داستان یارانه نقدی اولین بار در زمان دولت آقای خاتمی در جلسه مشورتی بانک مرکزی مطرح شد، و اون موقع که مطرح شد تو اون جلسه که 10-15 نفر شرکت می‌کردن، هم فقها بودن، هم حقوقدان ها بودن، هم متخصصان بانکی بودن، هم اقتصاددان ها بودن، ترکیبی بود از همه تخصص ها، به اتفاق آرا همه گفتن تقسیم یارانه نقدی کار اشتباهیه، همون موقع گفتن کار اشتباهیه به دلایل مختلف، یکیش این که این آثار تورمی شدید داره و حالا عوامل دیگه. خب این در دولت آقای خاتمی عرض میکنم، این یکی از نمایندگان وقت مجلس که الان اسمش رو برام همتون میشناسی، که ایشون آمد اینو توی اون جلسه مطرح کرد، گفت من میخوام این مطرح بشه چون اینجا همه متخصصن ببینم نظر تخصصی شما چیه، بعد که مطرح شد همه رد کردن، همه گفتن آقا این کار غلطیه. بعد این یارانه نقدی آمد تو تبلیغات انتخاباتی بعضی از کاندیداها، اونجا دیدن مثل این که این مشتری داره، بعد این آمد تو دولت آقای احمدی نژاد و تبدیل شد به این مصیبتی که دولت هنوز هم با این مصیبت داره دست و پنجه نرم میکنه. در زمان آقای احمدی نژاد اینا هر وقت میخواستن یارانه نقدی بدن، تمام پولی رو که دولت داشت از تمام نهادها میمکید، چون دولت که نمیتونه اختراع کنه پول خلق، ولی گاهی هم خلق میکردن که اون آثار تورمی شدید داره، چون پول بدون پشتوانه معناش اینه که ارزش پول کاهش پیدا میکنه، وقتی یه حجم پول تو بازار هست بعد شما میاد دو برابرش میکنی این ارزشی رو که اون داشت تبدیل میشه به نصف، چون الان دو برابر اون حجم اون ارزش رو داره، چون پشتوانش که فهم نکرده که در دوره آیه احمدی نژاد این مشکل پیدا شد. اینا هر وقت میخواستن یارانه بدن از همه جای مملکت میمکیدن، چون پول میخواست، میلیاردها پول باید میدادن، یهو مثلا در از یه شب دو شب بین مردم پر. بعدش هم که آثار تورمی شدیدی داشت که همون تمام اون پیشبینی هایی که تو اون جلسه تخصصی شد همه اتفاق افتاد. و حسن جمهوری اسلامی اینه که یه کار رو به متخصص میسپره، متخصصان میگن غلطه انجام میده و میگن درسته انجام نمیده. این حسن داره که به متخصص مراجعه میکنه، اما نمیدونم چرا فکر میکنه متخصص ها زنند. تو روایت گفته شاور هم خالف هم، اینا با متخصصین همینجوری عمل میکنن، یعنی شاور هم مشورت میکنن ولی نمیدونم چرا در اول معمولا مخالفت میشه به جایی که موافقت بشه. به هر حال میخوام بگم این داستان تقسیم بین به سبیه که تو این روایت آمده یه سنتی بوده در گذشته تاریخ، و این دلیل نمیشه که بگه آقا حکم اسلامی اینه که شما بیت المال برداری بین مردم تقسیم کنی. این از این نمیشه این نتیجه رو گرفت. حالا دنباله این روایات بماند جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.